بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایرنا از تجمع معترضان در برابر ساختمان این خبرگزاری و درگیری معترضان با نیروی انتظامی خبر داد. تظاهرات و راهپیمایی روز قدس در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد. ناتو خواستار آن شد که روسیه به طرح سامانه ضد موشکی بپیوندد. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 27 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 18 سپتامبر 2009 میلادی. پاییز در راه است و هوای شهرهای شمالی ایران فردا بارانی است و در تهران بارانهای پراکنده در پیش خواهد بود. دمای هوا در گرمترین ساعتها در تهران به 25 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. هوای سایر شهرهای کشور اغلب آفتابی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر حرفی تازه‌ترین خبرها را از مانیا منصور می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد ادعی که شماره آنها را 800 نفر اعلام کرده است بعد از ظهر امروز در برابر ساختمان این خبرگزاری در خیابان ولیعصر تهران تجمع کرده و به سر دادن شعار پرداختند. به گزارش ایرنا معترضین علائم و نشانه‌های سبز رنگ با خود داشتند و شعارهای ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما خس و خاشاک تویی دشمن این خاک تویی و مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. در همین گزارش آمده که پس از تجمع بین افراد نیروی انتظامی و معترضین درگیری‌های در ابتدای خیابان مطهری به وجود آمده است. در این حال به گزارش خبرگزاری‌ها راهپیمایی روز قدس در تهران و چند شهر عمده دیگر با حضور هزاران نفر از معترضان به دولت محمود احمدی نژاد برگزار شد. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که معترضان با در دست داشتن نشان‌ها و علائم سبز رنگ شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند. به گزارش منابع مختلف خبری، چهره‌های برجسته معترض به روند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. سایت پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، در گزارشی به حضور محمد خاتمی در این راهپیمایی و حمله گروهی از طرفداران دولت به او اشاره کرده است. همین سایت خبری و نیز یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا سخن از حضور مهدی کروبی در مسیر راهپیمایی در خیابان کریم خان زند تهران به میان آوردند. اما دبیرکل ناتو روز جمعه اعلام کرد از روسیه می‌خواهد که به طرح سامانه ضد موشکی بپیوندد تا به تدریج سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا، ناتو و روسیه به یکدیگر متصل شوند. دبیرکل ناتو گفت: به باور من روسیه و ناتو لازم است که سریعاً به موضوع تقویت همکاری‌های عملی بین خود بپردازند. زمینه‌های بسیاری وجود دارد که ما روسیه با مخاطرات و تهدیدهای مشترکی علیه امنیتمان مواجه هستیم. روسیه اظهارات دبیرکل ناتو را مثبت و بسیار سازنده خوانده است. و در پایان آنکه یک بمبگذار انتحاری با راندن خودروی خود به سمت ساختمان یک هتل در بازار شهر کوهات در شمال غربی پاکستان 25 نفر را کشت. این دومین انفجار از این دست در دو روز گذشته در این منطقه مرزی با افغانستان است که پیشینه برخوردهای فرقه‌ای و مذهبی نیز در آن وجود دارد. شهردار کوهات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که تاکنون 25 جسد از زیر آوارها بیرون آمدند که همگی از شیعیان ساکن در منطقه هستند.
با سپاس از مانیا منصور، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه خواهیم داشت. به رغم تهدید و ارعاب، معترضان به نتایج اعلام شده ی انتخابات در روز قدس ناخرسندی و اعتراض خود را بیان کردند. از یک جامعه شناس خواهیم پرسید ویژگی جنبش سبز، دوام و بافت آن در چیست؟ محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه بار دیگر از اسرائیل انتقاد کرد. بازداشت هواداران اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. همه همانطور که در جریان هستید و در جریان خبرها در طول روز شنیدید، روز قدس امسال در شهرهای بزرگ ایران و به ویژه در تهران با سالهای گذشته متفاوت بود و این تفاوت را حضور معترضان و ناخرسندان به رفتارهای انتخاباتی حکومت و رویدادهای پس از انتخابات رقم زده بود. علیرضا کرمانی.
پیمایی روز قدس در تهران و دیگر شهرهای ایران همچون سالهای گذشته و با سازماندهی و شعارهای رسمی آغاز شد، اما صفهای راهپیمایان در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ امسال یک پارچه نبود. یک شاهد عینی به رادیو فردا میگوید:
من میدون ولی هستم، دقیقاً یه جمعیت خیلی عظیمی که اغلبشون هم اکثرشون هم نماد سبز باشن به خاطر اینکه از بقیه در واقع تظاهر کنندگان متمایز بشن. از در واقع کروبی هم اونجا بود، دیگه حرکت کردن الان به سمت میدون ولی هست و کریم خان، و میشه گفت تقریباً خیابون کریم خان ولی هست سبز پوش شده.
راهپیمایان هوادار جنبش سبز شعارهایشان متفاوت از شعارهایی بود که از بلندگوهای ستاد برگزاری مراسم پیشنهاد میشد. یک شاهد عینی دیگر:
علیرغم اینکه یه سری از نیروهای حکومتی با بلندگوها و ماشینایی که داشتن شعارهای حکومتی و رسمی سر میدادن، منتها مردم شعارهای خودشون رو میدادن تا میدان ولیعصر همینطوری جمعیت میومد و جمعیت فوق‌العاده بود در حد راهپیمایی که قبلا با عنوان راهپیمایی سکوت برگزار میشد. تو این مسیری که من بودم ابتکار عمل کامل در دست مردم بود، طوری که معدود نیروهایی که حکومت گذاشته بود صداشون، بلندگوشون و شعار و پرچمشون اصلا محو شده بود.
مهدی کروبی در خیابان کریم خان زند در تهران به راهپیمایان پیوست، اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس از آن خبر داد که گروهی از پیوستن میرحسین موسوی و محمد خاتمی به صفوف راهپیمایان جلوگیری کرده اند. پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز نزدیک به اصلاح طلبان از آن خبر داد که یک گروه کوچک با آگاهی از مسیر عبور محمد خاتمی ناگهان به او حمله کرده اند و پس از این حمله محمد خاتمی مجبور به ترک راهپیمایی شده است. راهپیمایان هوادار جنبش سبز روز جمعه از دو سو، از میدان هفتم تیر و از میدان آزادی به سوی میدان انقلاب و دانشگاه تهران حرکت کردند. یک شاهد عینی:
میدان ولیعصر مردم می‌خواستن به سمت میدان انقلاب بیان که اونجا نیروهایی که گذاشته بودن نذاشتن. و من با یکی از دوستان از کوچه پس کوچه وقتی اومدیم به سمت انقلاب دیدیم که مسیرها رو بستن و حجم به اصطلاح راهپیمایی حکومتی خیلی کم اونجا، یه سری افراد رو با اتوبوس آوردن اونجا که و دوربیناشون اونجا کار گذاشتن که از اونجا تصویر بگیرن هولوش محلی که نماز جمعه برگزار میشه. از سمت انقلاب کمی فاصله دیگه، از میدان انقلاب فاصله رسیدیم تو خیابون آزادی، باز هم حجم مردم بود که شعارهای خودشون رو میدادن و حتی نیروهای حکومت به خاطر اینکه نذارن اینها به سمت محل نماز جمعه برن از گاز اشکاور استفاده میکنن، نیروهای ضد شورش و نمیذاشتن مردم به سمت محل نماز جمعه برن.
جز تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و کرمانشاه نیز شاهد حضور سبزها در راهپیمایی روز قدس بود. بشنویم از اصفهان: در شیراز اما یک شاهد عینی از حمله به هواداران جنبش سبز خبر می‌دهد.
من از خیابون پارامونت شیراز با شما صحبت می‌کنم. من با صحنه‌ای دیدم که اشکمو واقعا در آورد. پاسداران به جون ملت افتاده بودند و با گاز اشک‌آور و چماق به زن و بزرگ و کوچک رحم نمی‌کردند.
راهپیمایان معترض در شیراز پیش از متفرق شدن شعار می‌دادند:
پارامونت شیراز
نبرده، 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 نبرده در کرمانشاه نیروهای انتظامی و امنیتی به روشی دیگر راهپیمایان را پراکنده کردند.
طوری که در کرمانشاه اتفاق افتاد، جمعیتی که در راهپیمایی حکومتی حضور داشته بودند به یک صورتی از طرف نیروهای انتظامی و گارد ویژه محاصره شده بودند و عملاً امکان این وجود نداشت که مردم معترض بخوان خودشون رو وارد این جمعیت بکنن. بنابراین جمعیت معترض مجبور شدن که از همون میدان شهرداری سابق مسیر خودشون رو از راهپیمایی کنندگان حکومتی جدا کنند و به سمت خیابان دبیرعظم حرکت کنند.
اما در تهران پس از پایان خطبه‌های نماز جمعه خبرهایی از درگیری‌های پراکنده به گوش رسید. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا وقوع درگیری در نزدیکی‌های دفتر این خبرگزاری در نزدیکی سراح یوسف آباد را تایید کرد. یکی از شاهدان درگیری‌های پس از پایان نماز جمعه در تهران به رادیو فردا میگوید:
بعد از ختم نماز جمعه درگیری پراکنده جلو دانشگاه بود، ولی این قضیه رسید به چهارراه ولیعصر و خیابون ولیعصر. از چهارراه ولیعصر به سمت میدان ورک، مخصوصا تقاطع‌های تخت‌آبود به سمت خیابون عباس‌آباد به شدت درگیری شد. پلیس هم طبق معمول همیشه به همراه بسیج و نیروهای سپاه با گاز اشک‌آور و گلوله‌های دودزا و باتون برقی و اما اقسام وسایلی که دارن تو اینجور مواقع من سریع سرکوب کردم مردم ها. عده خیلی زیادی زخمی شد، عده هم دستگیر شدن.
جز مقام ها و نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران، در سوی اصلاح طلبان چهره هایی چون آیت الله یوسف صانعی، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی و نیز گروه هایی مانند مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در روزهای گذشته با انتشار بیانیه هایی از مردم خواسته بودند تا در راه پیمایی روز قدس شرکت کنند.
علیرضا کرمانی در گزارش خود مروری داشت بر آنچه که امروز در خیابان‌های تهران و سایر شهرستان‌ها گذشت. به رغم هشدارهای داده شده درباره برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با برگزاری راهپیمایی روز قدس، معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات بار دیگر با حضور پرشمار خود در خیابان‌های تهران و سایر شهرستان‌ها دست به تظاهرات زدند. علی طایفی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره اینکه این تظاهرات پرشمار معترضان یک تلاش نهایی است یا نمونه‌ای از یک اراده خستگی ناپذیر چنین می‌گوید:
این جنبش اساس این جنبش زندگیه، به دلیل اینکه مطالباتی که این جنبش در پی به اصطلاح تحقق اونها همچنان بر زمین هست. یعنی بخش بزرگی از این مطالبات که مهمترین اونها حق دموکراتیک اونهاست، به سپس حق آزادی و مشارکت های مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی و خصوص فرهنگی، همچنان جز مطالباتی که متاسفانه پاسخ داده نشده و در طول به اصطلاح ایامی که پس از انتخابات رخ داده همواره با سرنیزه و برخورد و تجاوز و شکنجه و اینها سعی کردن اون رو به نحوی پاسخ بدن. لذا این پاسخ نیافتن مطالبات اولین نبض و یا شریان حیاتی تداوم این جنبش است و از هر فرصت ممکنی که احیانا فراهم میشه این جنبش بهره برداری خودش رو میکنه برای اینکه بتونه بیاد و در میدان و به منصه ظهور بگذاره و نمایش بگذاره این اراده ملی رو برای تغییر.
نوعی زبان مدارا به کار بردن مقام های جمهوری اسلامی آیا به خاطر این بوده که یک مقداری از چالش جویی جنبش سبز جلوگیری کنن؟
من تصورم این نیست. اینها سعی میکنن خودشون رو به مصداق تمامی رویه‌ای که تا پیش از این ادامه دادن خودشون رو کنار مردم ببینن، قافل از اینکه مردم اینها رو از خودشون دیگه نمیدونن. مردم همچنان آگاهی خودشون رو دارن، یک فیلتر مشخصی دارن، یعنی آنتنشون رو به سمت فرکانس‌هایی میفرستن که اساساً اخبار مربوط به جمهوری اسلامی رو کاملا فیلترایز میکنه. و شاید یکی از ابتکار عملهایی که ما بعد از انقلاب به ویژه در طول این دهه اخیر از زمانی که به اصطلاح بهش گفت جریان اصلاحات در کشور شروع به شکل‌گیری پیدا کرده و راه افتاده، شاهد یک جریان جدیدی هستیم که تحت عنوان اختراع سنت، که مردم از ابزارهای خود حکومت علیه خود او استفاده میکنن. یعنی روز قدس روزی است که سنتا جمهوری اسلامی به واسطه اون نه تنها در سطح جهانی برای خودش امتیاز کسب میکرد، بلکه در داخل کشور هم به نوعی ابراز قدرت و در واقع ایجاد رعب و وحشت و اعلام و حضور میکرد. این بار از همین جریان قدس هم مردم به نفع خودش استفاده میکنن، یعنی محتوای این سنت سیاسی و دینی رو از خالی میکنن و مطالبات و خواسته های خود و انگیزه و اهداف خود در واقع در داخل این پوستین میکنن.
یعنی به رغم تهدیدها، به رغم بازداشتها و به رغم اونچه که در بازداشتگاه ها روی داد مثل کهریزک، مردم خواستن نشون بدن که به این سادگی از میدون در نمیرن؟
بی تردید طبقه ای که امروز به نحوی میشه گفت که در متن و بطن این جنبش هست و مطالبات خودش رو پیگیران تعقیب میکنه، طبقه ای است که دارای سطح بالایی از آگاهی اجتماعیه. بخش بزرگ جوانان که عناصر اصلی این جنبش رو تشکیل میدن، اخشاری هستن که اساساً با نسل حاکم بر ایران یک انقطاعی بین نسلی دارن، یعنی اونها را اصلا درک نمی کنن، الگوهای اونها رو به هیچ وجه نمی پذیرن. این افراد علارغمی که با سیستم قطع ارتباط کردن، با دنیای بیرون از خودشون به دلیل اون ارتباطات و دسترسی هایی که دارن، اساساً با دنیای سایبر و فضاهای بیرون از رسانه های حکومتی ارتباط قوی دارن و میتونن به واسطه این ارتباطات قوی در فضاهای سایبر و فضاهای اینترنتی یا مجازی کاملا به شکل غیر متمرکز به سازماندهی خودشون بپردازن. و من تصورم اینه که این جنبش علارغم اینکه دستخوش یک به اصطلاح خصیصه زمانمند شده، یعنی به اصطلاح مزمن شده، به نظر میاد جنبش و مردم دارن یواش یواش رهبران کودتا رو واقعا خسته میکنن و تدریجا سبب ساز این میشه که نیرو و یارگیری هم میکنن.
میشه گفت باید انتظار کشید که بخش سنتی جامعه هم با این بخشی از جامعه که شما بهش اشاره کردید تحصیل کرده ها بپیونده؟
ببینید تدریجا اینطور خواهد شد. بخش بزرگی از مردم ممکنه دو روز به واسطه سیب زمینی یا روش‌های یارانه‌ای و حمایتی و یا صدقه سری از طرف حکومت مورد تامین قرار بگیرن، ولی نارضایتی عمومی همچنان باقی است. زمانی که همون اخشاری که شما میگید، یعنی همون طبقات پایین دست جامعه وارد میدان میشن، اونها این بار با مشت گره کرده به میدان خواهند آمد و این به نفع به اعتقاد من بی تردید به نفع بدنی قدرت نیست و به طور کلی شاید به نفع اون جامعه هم نباشه، به دلیل اینکه یک روند تحولی تدریجی رو به یک حرکت انقلابیگری و شاید افرادیگری منجر میکنه که دستاوردهای اون خیلی هم روشن نیست، اگرچه ممکنه نظام موجود هم شکسته و سرنگون بشه.
تحلیل جامعه شناسانه علی طایفی را درباره جنبش معترضان در ایران میشنیدید. روز جهانی قدس امسال در تهران در شرایطی برگزار شد که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دعوت شخصیت‌ها و سازمان‌های اصلاح طلب و منتقد جمهوری اسلامی اقدام به تظاهرات ضد دولتی کردند. در کنار حضور معترضان در خیابان‌ها و شعارهای آنان، مراسم دیگری نیز به دعوت دستگاه‌های دولتی برگزار شد. پس از این مراسم، نماز جمعه این هفته تهران برگزار شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی نیز سخنران پیش از خطبه ها بود. محمود احمدی نژاد در بخش بزرگی از سخنرانی خود سیاست‌های اسرائیل و کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. او همانند سالیان پیش با زیر سوال بردن هولوکاست آن را افسانه و ادعا توصیف کرد و اسرائیل را شجره خبیث نامید. بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به انتقادهای گذشته خود از اسرائیل ادامه داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را رژیمی جعلی، شجره خبیثه و سمبل دروغ، فریب و کینه‌ورزی و ضدیت با ادیان الهی نامید. وی همچنین بهانه تأسیس اسرائیل را یک دروغ جعلی و ادعای غیر قابل استناد دانست.
4-5 سال بعد از جنگ دوم جهانی هم یک باره مدعی شدند که در دوره جنگ دوم ماجرای هولوکاست اتفاق افتاده است، یعنی به ادعای اونها چند میلیون یهودی در کوره‌های آدمسوزی سوزانده شدند.
بحث انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز در سخنرانی محمود احمدی نژاد مطرح شد. او انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را انتخاباتی 100% آزاد نامید.
وقتی به کشورهایی مثل ما میرسد انتخابات 100% آزاد برگزار میشود، میان یه نفری رو این گوشه کنار پیدا میکنن، یه حرفی از دهنش میکشن، ای وای داد بیداد، در ایران آزادی مخدوش شد، شعار دموکراسی میدند، 40 میلیون نفر میاد شرکت میکنند در آزادترین انتخابات تاریخ بشر، میگن نخیر دموکراسی نیست.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تظاهرات ماه‌های اخیر علیه انتخابات ریاست جمهوری گفت: هیچ نظامی در برابر براندازی سکوت نمی‌کند و این نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نقشه راه نظام اسلامی این است: مخالفت‌ها، اعتراض‌ها، انتقادها در چارچوب نظام اسلامی آزاده. اصل 24، اصل 26، اصل 27 قانون اساسی به اینها تصریح داره. نظام مقتدر اسلامی ما بیمی از طرح آراء مخالف نداره. چرا بیم داشته باشیم؟ اون که بر حق نگران نیست.
آیت الله احمد خاتمی که در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها سخن می‌گفت، به بحث احتمال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد.
خود عزیزان ما، به خصوص مسئولان این مراکز فرهنگی، دانشگاه، مدارس، همینطور حوزه‌ها، به این نکته توجه داشته باشند که دشمن در پی متشنج نگه داشتن جو تا فضای علمی در کشور ما جان نگیره.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری منتشر شده است که در آنها مقام‌های امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از احتمال گسترش اعتراض‌ها به مدارس و به ویژه دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند. در همین خصوص حتی شایعه تعطیلی دانشگاه‌ها برای یک ترم تحصیلی مطرح شد، اما مقام‌های دولتی این موضوع را تکذیب کردند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره سخنان محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران پیش از خطبه و نیز سخنان خطیب نماز جمعه امروز احمد خاتمی. در پیوند با رویدادهای امروز ایران، روز قدس و اعتراضهای ناخرسندان، شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام برای ما نظر خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم نظرهای شما رو بشنوند.
سلام، من از ایران زنگ میزنم. میخواستم راجع به راهپیمایی روز قدس بگم. تو راهپیمایی تهران میلیون ها ایرانی با نشانه های سبز، با نمادهای سبز حاضر بودن و شعارهای مختلفی مثل نغزن لبنان، جانم فدای ایران، ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما میدادن که واقعا ننگ بر صدا و سیمای ما، که همش تصویرهای دروغی پخش میکنه. وقتی تلویزیون ایران رو نگاه میکنی فکر میکنی یه کشور دیگه بودی. تو اون راهپیمایی نگاه میکنی شور و هیجان مردم، اما تلویزیون ایران چیزای دروغی پخش میکنه. مردم میگفتن احمدی دروغگو، 63% کو. بعد حامیای احمدی نژاد رو نگاه میکردی در دسته‌های 10-20 نفره به تعداد بسیار محدود. الان هم سایت های اینترنتی رو بستن، دسترسیمون به اینترنت خیلی محدود شده.
تاجرو دیگه چه مالا بلوار کشاورز مقابل ساختمان وزارت کشاورزی هستیم. در نهایت متراکم تقریبا متوقف شدیم. صدای ملت ایران رو بشنوید. این صدای واقعی ملت ایرانه.
سلام، خسته نباشید. از ساعت نزدیک به 3 بعد از ظهر که نماز جمعه تمام شده بود، با یگان ویژه بسیجی‌ها همه به سمت میدان آزادی حمله ور شدند. بیش از 300 ماشین ون، موتور با قمه، تبر، همه چیز با آنجا هجوم آوردند. شعارهای مردم از این قبیل بود که ما فرزند کوروشیم، دیکتاتور رو می‌کشیم، خامنه ای بمیری حکومت دیگر نبینی، مجتبی بمیری رهبری رو نبینی.
من بهزاد هستم از نایین اصفهان. میخواستم ببینم که کاش ما شهرستانی هم تو تهران بودیم و توی راهپیمایی شرکت میکردیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم اطلاع بدم که بعد از راهپیمایی روز قدس، بعد از درگیریهایی که تو شما درگیریهای شدید الان تو خیابون ولیعصر دیده میشه، از فاصله مطهری تا میدون ونک و خود میدون ولیعصر به شدت درگیریه و حوالی توی دانشجوان درگیری شد.
خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره. این واقعا مضحکه.
من امیر هستم از ایران. بهترین راه حل برای ایران کنونی و آینده آزادی، حقوق بشر و دموکراسی برای ایران می باشد. با تشکر فراوان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
موضوع اصلی خبرها و گزارش‌های مجله امروز همانطور که شنیدید تظاهرات اعتراض‌آمیز در روز قدس بود. این در حالی است که با گذشت بیش از 3 ماه از انتخابات 22 خرداد موج بازداشت مخالفان به نتایج انتخابات همچنان ادامه دارد. در چند روز اخیر این بازداشت‌ها بیشتر گریبان نزدیکان، فرزندان و افراد نزدیک به سران اصلاحات را گرفته است. روزا آژیری.
بیش از 3 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و همچنان بازداشت هواداران 2 نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه دارد. در آخرین نمونه از بازداشت‌ها دیروز پنجشنبه مهدی موسوی نژاد، برادر همسر محمد علی ابتهی، معاون خاتمی رئیس جمهوری پیشین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مهدی موسوی نژاد 27 سال دارد و از طلاب حوزه علمیه قم است. به گزارش موج سبز آزادی، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل آقای موسوی نژاد پس از تفتیش کامل منزل او را بازداشت کردند. همزمان فاطمه دردکشان، فرزند محمود دردکشان، از فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب و از شاگردان آیت الله منتظری و همچنین از مسئولین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در قم نیز بازداشت شد. به گزارش موج سبز آزادی، از وبسایت‌های مخالف دولت این بازداشت با حکم دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته و ماموران پس از تفتیش منزل این فعال سیاسی کامپیوتر و سی‌دی‌های او را نیز بردند. از سوی دیگر علی پیرحسینلو، عضو جبهه مشارکت و از فعالان ستاد میرحسین موسوی به همراه همسرش فاطمه ستوده نیز روز پنجشنبه پس از تفتیش 3 ساعته از منزلشان بازداشت شدند. سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان اتهام علی پیرحسینلو را اقدام علیه امنیت ملی و اتهام فاطمه ستوده را معاونت در اقدام علیه امنیت ملی عنوان کردند. پیش از این روز چهارشنبه نیز مهدی میردامادی، فرزند محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت، چهارشنبه شب در تهران بازداشت شد. ماموران امنیتی شبانه به منزل مهدی میردامادی رفتند و پس از بازرسی منزل ساعت 2:45 بامداد او را بازداشت کردند. این بازداشت در حالی انجام گرفت که محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت، نیز از نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یعنی بیش از 3 ماه، همچنان در زندان به سر می‌برد. همزمان با بازداشت مهدی میردامادی، حسین نورانی نژاد، رئیس شورای اطلاع رسانی حزب مشارکت و از اعضای ستاد میرحسین موسوی نیز در منزل یکی از نزدیکانش بازداشت شد. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در پیوند با اینکه موج جدید بازداشت‌ها بیشتر متوجه نزدیکان و فرزندان افراد نزدیک به سران اصلاحات است، به رادیو فردا می‌گوید:
ما 2 جهت می‌تونیم برای بازداشت‌های اینچنینی در نظر بگیریم. یکی فشار آوردن روی فعالان سیاسی مطرح مثل آقای میردامادی است که اینها در زندان هستند و به رغم فشارهای طولانی مدت هنوز حاضر به همکاری و کوتاه آمدن از مواضع سیاسی خودشون نشدن. جهت دوم این است که بعضی از فرزندان سران اصلاح طلب خودشون در حوزه جوانان و دانشجویان فعال بودن، از جمله آقای مهدی میردامادی، فرزند دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از فعالان حوزه جوانان و دانشجویان بود و اونهایی که در حوزه فضای مجازی و اینترنت در جریان حوادث اخیر بودند میدونند که ایشون نقش زیادی در این زمینه داشته. بازداشت ایشون در ارتباط با کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت هم هست و اینکه آقای نورانی نژاد مسئول کمیته اطلاع رسانی هم دستگیر شدن ظاهرا در همین ارتباطه و من گمان میکنم در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها تا حدی حکومت از فعالان جوان و فعالان حوزه دانشجویی هم احساس نگرانی میکنه.
در چند روز اخیر دور جدیدی از بازداشت‌ها در تهران و قم آغاز شده که بیشتر گریبانگیر فرزندان روحانیان و فعالان سیاسی اصلاح طلب بوده است. در قم ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت محمد مهدی منتظری، محمد علی منتظری و محمد صادق منتظری 3 تن از نوه‌های آیت الله حسین علی منتظری را بازداشت کردند. با وجود آزادی یکی از آنها در شامگاه سه‌شنبه و با تودیع وثیقه 2 تن دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روز دوشنبه همچنین ماموران امنیتی در قم پسر آیت الله حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را به همراه پسران 2 عضو دیگر این مجمع، آیت الله اصغر ناظم‌زاده و احمدی، بازداشت کردند.
گزارش روزا آژیری بود درباره ادامه بازداشت‌ها در میان اصلاح طلبان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت 19:30 است. با سپاس از همراهی شما با رادیو فردا، مانند هر آدینه در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی جنگ فرهنگی در انتظار شماست. اما پیش از شنیدن جنگ فرهنگی، خلاصه مهمترین خبرها رو از همکارم مانیا منصور میشنویم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده ده که شمار آنها را 800 نفر اعلام کرده است. بعد از ظهر امروز در برابر ساختمان این خبرگزاری در خیابان ولیعصر تهران تجمع کرده و به سر دادن شعار پرداختند. در همین گزارش آمده که پس از این تجمع بین افراد نیروی انتظامی و معترضین درگیری‌های در ابتدای خیابان مطهری به وجود آمده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، راهپیمایی روز قدس در تهران و چند شهر عمده دیگر با حضور هزاران نفر از معترضان به دولت محمود احمدی نژاد برگزار شد. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که معترضان با در دست داشتن نشان‌ها و علائم سبز رنگ، شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند. در این حال، خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران گزارش داد که در ساعات پیش از ظهر روز جمعه، صدها تظاهر کننده معترض به دولت محمود احمدی نژاد در محدوده خیابان ولیعصر و بولوار کشاورز با حمله گروهی از هواداران دولت و رهبر جمهوری اسلامی مواجه شدند. به گزارش منابع مختلف خبری، چهره‌های برجسته معترض به روند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. ابراهیم قائد رحمتی، فرمانده انتظامی استان کردستان، روز جمعه گفت ترورهای صورت گرفته در این استان در 10 روز گذشته با هم مرتبط بوده است. او تاکید کرد که تاکنون هیچ گروه و جریانی مسئولیت این ترورها را بر عهده نگرفته است. دبیرکل ناتو روز جمعه اعلام کرد از روسیه می‌خواهد که به طرح سامانه ضد موشکی بپیوندد تا به تدریج سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا، ناتو و روسیه به یکدیگر متصل شوند. روسیه اظهارات دبیرکل ناتو را مثبت و بسیار سازنده خوانده است و در پایان آنکه یک بمبگذار انتحاری با راندن خودروی خود به سمت ساختمان یک هتل در بازار شهر کوهات در شمال غربی پاکستان 25 نفر را کشت.
با سپاس از مانیا منصور. دوستداران فرهنگ و هنر رو بیش از این در انتظار نمیگذاریم. برنامه جنگ فرهنگی این آدینه که مهرداد سپهری تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
صفحات جنگ فرهنگی هنری این هفته رو خواهیم گشود با مرور خبرهایی از حوزه فرهنگ و هنر و سپس گفتگوهایی درباره وضعیت صدا و سیمای ایران در این روزها و فهرست بیش از 100 نفر ممنوع تصویر و تبعات اون بر این سازمان. همچنین گفتگوی دیگه ای خواهیم داشت که مروری خواهد بود بر یک نویسنده معاصر ایرانی، رضا براهنی، به بهانه انتشار یکی از آثار داستانی او در تهران.
همایش جهانی ادبیات در برلین از 14 شهریور تا کنون در شهر برلین در حال برگزاریه. این همایش سالانه امسال با حضور 220 نویسنده و شاعر از بیش از 50 کشور جهان برگزار شد. در این همایش نویسنده‌های ملل مختلف از هند تا فرانسه و از افغانستان تا اسکاندیناوی شرکت دارند و آخرین آثار خودشون رو در حوزه شعر و ادبیات ارائه می‌کنند. امسال ادبیات جهان عرب یکی از بخش‌های ویژه این همایش بود تا این نویسنده‌ها مسائل و دلمشغولی‌های خودشون رو به زبان ادبیات با دیگر نویسندگان دنیا در میان بگذارن. از ایران هم امیر حسن چهلتن، رمان نویس ایرانی که چند سالی ساکن آلمان هست، حضور داره. پیش از این از امیر حسن چهلتن آثاری از جمله روزه قاسم، تالار آینه، عشق و بانوی ناتمام، ساعت 5 برای مردن دیر است و چندین اثر دیگه در تهران منتشر شده. چهلتن بخشی از آخرین داستان منتشر نشده خودش رو در این همایش قرائت میکنه. نامزدهای نهایی سینمای ایران برای معرفی به مراسم اسکار اعلام شدند. هیئت انتخاب این آثار 4 فیلم از ساخته‌های کارگردانان ایرانی رو به این منظور معرفی کرد. بی پولی ساخته حمید نعمت‌الله، 20 ساخته عبدالرضا کاهانی، تردید ساخته واروج کریم مسیحی و درباره الی ساخته اسقر فرهادی 4 فیلمی هستند که قرار از بین اونها یک فیلم انتخاب و به مراسم اسکار معرفی بشه. از طرف دیگه درباره الی فیلم موفق اسقر فرهادی در حال حاضر در 10 سینمای فرانسه در حال اکرانه. برخی منابع تعداد این سینماها رو تا 50 سینما در سراسر فرانسه گفتند. و خبر دیگه سینمایی این که از بین 212 فیلمی که در رویداد جایزه سینمایی آسیا پاسیفیک شرکت کردند، 15 فیلم و فیلمسازش ایرانی هستند. بخشی از این فیلم ها عبارتند از شیرین اثر عباس کیارستمی، زنان بدون مردان از شیرین نشاط، درباره الی اثر اسقر فرهادی، اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر از شهرام مکری و همچنین تهران من برای فروش از گراناز موسوی. و بالاخره این که امروز مصادفه با 85 سالگرد تولد سرود ملی ای ایران. این سرود در 27 مهر ماه سال 1323 در تالار دبستان نظامی نواخته شد. شعر این سرود رو حسین گل گلاب، ادیب و استاد دانشگاه تهران سرود و آهنگ اون رو روح الله خالقی در آواز دشتی خلق کرده. ضمن آنکه ملودی اصلی این اثر از نغمه‌های موسیقی بختیاری برگرفته شده. اما یکی از ویژگی‌های این سرود استفاده کامل استاد حسین گل گلاب از واژه‌های کاملاً ایرانیه، به نحوی که در هیچ یک از ابیات اون هیچ کلمه معرب و یا غیر فارسی به کار نرفته. این سرود اگرچه نخستین بار به صورت کر اجرا شده، اما بعدها خوانندگانی مثل غلام حسین بنان و اسفندیار قره‌باغی اون رو به صورت تکخوانی اجرا کردند. در ادامه به این سرود با اجرای غلام حسین بنان گوش کنید. هفته گذشته در دیدار آیت الله علی خامنه ای با تعدادی از اهل سینما و تلویزیون مجید مجیدی کارگردان سرشناس ایرانی و سازنده فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر که در جمع حضور داشت با بیان مطالبی گلایه‌آمیز و انتقاد از فضای فعلی کشور از جمله گفت که فهرستی طولانی از ممنوع تصویرها در صدا و سیمای ایران وجود داره که نام او نیز در این فهرسته. بدین ترتیب وجود فهرست سیاهی که از مدتی قبل در اخبار و شایعات مطرح بود با این گفته مجید مجیدی تایید شد. این در حالی بود که عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما هم در این جمع حاضر بود و تا این لحظه هم این گفته مجید مجیدی رو تکذیب نکرده. گفتگوی این هفته ما درباره این فهرست سیاهه و تبعات اون بر این سازمان پرحاشیه و ماجرا. فهرستی که از نام‌هایی چون داریوش مهرجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، مسعود کیمیایی، مجید مجیدی و ده‌ها نام کوچک و بزرگ دیگه در این فهرست به چشم می‌خوره. مهمان این هفته ما مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینماست. آقای عبداللهزاده، این طور لیست‌ها پیش از این هم در صدا و سیما بوده یا خیر؟
در مورد اینکه آیا این لیست مسبوق به سابقه بوده یا نه، میشه گفت که بله، به تعبیری بله بوده. از زمانی که سیاست‌های صدا و سیما شکل گرفت و تثبیت شد، همیشه ما هر از گاهی شاهد بودیم که اگر اتفاق می‌افتاد یا اگر خطای اخلاقی یا به تعبیر اونها در واقع جرم اخلاقی رخ میداد توسط یک بازیگر، مثلا شنیده میشد که فلان بازیگر ممنوع تصویر شده، که در حاله ای از شایعات باقی میموند و هیچ کس به درستی نمیتونست بفهمه که آیا این حد داره یا نه. بعضی وقتا هم خب طبیعتاً شایعه بود و مرز بین شایعه و واقعیت هیچ وقت به دلیل عدم اطلاع رسانی درست روشن نمیشد. و از اونجایی که جز تعاریف صدا و سیما این بوده که به تعبیر آقای خمینی باید صدا و سیما یک دانشگاه همگانی باشه، بنابراین همیشه این حساسیت ها وجود داشته برای اینکه اگر جرمی توسط یک هنرمندی که معمولا میتونست الگو و سرمشق افراد جامعه باشه سر بزنه، اون بازیگر باید در واقع در معرض تماشاگران قرار نگیره یا مدتی ناپدید بشه تا اینکه آقا از آسیا بیفت.
یعنی در واقع این لیست هایی که صدا و سیما درست میکرد بیشتر ناظر بر کسانی بوده که با معیارهای اخلاقی که صدا و سیما برای خودش تعریف کرده دچار تضاد یا مشکل می شدن و صدا و سیما بیشتر روی این بخش کار می کرده، اما در حال حاضر میشه گفت که این چهره ها بیشتر طرفداریشون از یک گرایش سیاسی باعث تهیه این لیست شده.
طبیعتاً ببینید، من فکر می کنم که تا پیش از این که اوضاع سیاسی کمابیش آروم بوده، طبیعتاً این لیست هم تعدادش خیلی محدودتر بوده و هم کمتر پیش می اومده این وضعیت. عمدتاً دلایل اخلاقی باعث میشده که یه همچین لیستایی یا همچین فرستایی وجود داشته باشه. اما الان طبیعتاً به خاطر اینکه اولین بار یک تلاطم خیلی گسترده سیاسی شکل گرفته و دیگه اون آرامش نسبی و ظاهری سیاسی در جامعه وجود نداره، حالا اولویت طبیعی است که تغییر بکنه و اون حجم نارامی ها در ماهای اخیر گسترده تر شده، لیست ها هم به تبع اون بزرگتر بشن و این نتیجه منطقی حضور گسترده معترضان هست که بخش عمده ای از هنرمندان رو هم تشکیل میدن.
کما اینکه همین اواخر بود که در دوره خود آقای زرقامی ظرف دو سال گذشته تلویزیون یک سرمایه گذاری بزرگی کرد برای وارد کردن خیلی از کارگردان های سرشناس سینما که پیش از این تمایلی به ورود به تلویزیون نداشتن، کسایی مثل داریوش مهرجویی خبرش آمد که قرار سریالی کار بکنه، کسایی مثل حاتمی کیا که مدت‌ها بود شروع کرده بود و همچنان برنامه‌هایی رو داشت برای ادامه بحث سریال سازیش و این به خاطر جذب مخاطب بیشتر بود، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که اسم همه اینها در این لیست سیاه و ممنوعه آمده.
من تصور می‌کنم اون نکته رو که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، یعنی انگیزه اصلی صدا و سیما برای کارگردانان سینما صرفاً بر این اساس استوار نبوده که با حضور اون غنایی به کیفیت محصولات خود صدا و سیما داده بشه. من فکر میکنم که جدای از این و مهمتر از این، هدف اصلی صدا و سیما از دعوت از کارگردان نامی اقدام در راستای یک سیاست بزرگتری هست، مبنی بر این که تا آنجا که میشود دایره سینمای متفکر هرچه ممکنه تنگتر بشه و در عوض اون نیروی که قرار است صرف ساخت سینمای مستقل و اندیشمند بشه بیاد و در یک محدوده در واقع غیر خواستر،
یعنی کنترل شده تر منظورشه
بشه، هم کنترل شده تر به لحاظ محتوا و هم در واقع با کمترین میزان استقلال و اندیشمندی. یعنی اون جریان مبارزه‌ای که در معاونت سینمایی وزارت ارشاد صورت می‌گرفت از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه سینما بیشتر به سمت سرگرمی بره تا تفکر، بخشی از اون سیاست رو از این طریق اعمال کردن در همکاری با سینما برای جذب کارگردان‌ها. مثلا نمونه اگه بخوام واسه مثال بزنم، خب خیلی غیر طبیعی و غیر منطقی به نظر میسه که کارگردان مثلا بیژن میرباقری بیاد و در سال 2005 جشنواره لوکارنو و جایزه بگیره، جایزه یوسفرنگ تقریر رو بگیره، حالا وقتی برمیگرده به جای اینکه ادامه بده کارشو و فیلم بعدیشو بسازه و همون راهی رو که در سینما شروع کرده رو باز بکنه، یک دفعه سر در میاره از شبکه 3 تلویزیون و دو تا سه تا سریال پسندیده میسازه و اساساً از اون راه باز میمونه.
چه شواهدی شما دارید که موضوع رو از این زاویه تحلیل میکنید و بیشتر اینجوری نمیبینید داستان رو که تلویزیون برای استفاده از نامهای بزرگ و کشوندن مخاطبین گسترده تر برای به هر حال القاء سیاست های خاص خودش این از این چهره ها دعوت نکرده بیان در تلویزیون؟
من این موضوع رو اصلا رد می کنم. این هم میتونه یه بخشی باشه، اتفاقا این نظر شما کاملا درست هم هست، اما من حرفم این هستش که این اولویت اصلی و اولیه نیست، این در واقع میتونه دلیل دوم باشه برای این موضوع. یعنی همین که شما میفرمایید بله کاملا درست است، این رویکرد بخشی به خاطر جذب نام های بزرگ و از طریق جذب نام های بزرگ هم نوا نشون دادن اون نام ها با سیاست های صدا و سیما و بعد از طریق اون الغای تفکرات حکومتی که مورد تایید صدا و سیما هم هست.
یک نکته هم هست، برای اولین بار آقای مجید مجیدی که اسمش در این لیست هم آمده در جلسه ای که چند روز پیش با آیت الله خامنه ای برگزار شد بین ایشون و تعداد زیادی از اهل سینما، آقای مجیدی در لایه گفت که من این لیست رو دیدم و در واقع مهر تاییدی زد برای اینکه چنین لیستی وجود داره، چنین فهرستی وجود داره از ممنوع تصویرها یا ممنوع خبرهایی که قرار هست در تلویزیون در صدا و سیمای ایران اجرا بشه. فکر میکنید که این حرکت آقای مجیدی که در چنین جلسه این مسئله رو مطرح میکنن به چه معناست؟
اول از هر چیز باید این نکته اشاره بکنم که آقای مجیدی توی این دو دهه گذشته ثابت کردن که در موضع گیری‌های خودشون هیچ وقت بار ثابت قدم نبودن، همیشه تغییر در موضعشون به شکل حیرت آوری صورت میگرفته. ایشون در هر دو زمین بازی کرده، هم در زمین جناب حاکم و هم در زمین معترضان و افراد مقابل. بنابراین واقعا اینکه بشه ارزیابی کرد عملکرد ایشون رو در حضور در این جلسه واقعا اینو سخت است. من فکر میکنم که این هم در چارچوب همان یکی به نعل و یکی به میخ میشه تعبیر کرد. ایشون اما از موقعیت خودش استفاده کرد، از شرایط مینال و از اینکه هیچ وقت وضعیت کشور تا به این حد مثل امروز نابسامان نبوده اشاره میکنه و به نظرم میرسه که این حرکت فارغ از اینکه پیشینه آقای مجیدی چی بوده و هدفشون از طرح همچین مباحثی چی هستش، یک حرکت ارزشمند هست.
به نظر شما با محروم کردن صدا و سیما در واقع با این لیست از این چهره ها فکر میکنید که چطور از پس برنامه سازی های آتیش برخواهد اومد؟
مدیران صدا و سیما چند نکته رو پیش بینی نکرده بودن. نکته اول کاهش به شدت محسوس درآمدهای صدا و سیما است که باعث میشه امکان تهیه و تولید برنامه‌ها خیلی کاهش پیدا بکنه. دوم عدم همراهی گروهی از هنرمندان از جمله کارگردان و بازیگران با صدا و سیما به خاطر شرایط موجود و در عکس العمل به سیاست‌های اخیر صدا و سیما، کما اینکه امسال برای اولین سال پس از سالیانی که سریال‌های مناسبتی ماه رمضان دست کم از نظر تولید حجم خیلی زیادی داشت، میبینیم که امسال تلویزیون دچار مشکل شد. از طرف یکی از شبکه‌ها سریال نردبام آسمان رو که اساساً یک پروژه پرخرج و پرهزینه و مفصلی بوده و در اساس برای ماه رمضان ساخته نشده بود رو زودتر از موعد مقرر پخش میکنه به خاطر اینکه چیز دیگری نداره. از طرف دیگه یکی از کانال‌های دیگه هم که اساساً هیچ برنامه‌ای رو امسال نداشت برای پخش سریال مناسبت و فقط یک شبکه 3 با سریال پنجمین خود خورشید تونست واقعا یک سریالی که میشه گفت اسمش رو گذاشت سریال مناسبتی کارش رو دنبال بکنه. برابری میبینیم که همین الان هم اینها دوچار مشکل شدن.
در هفته ای که گذشت یکی از آثار رضا براهنی نویسنده معاصر در تهران منتشر شد. بعد از عروسی چه گذشت نام این اثر داستانیه که بعد از سالها تجدید چاپ شده. به بهانه انتشار این اثر با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم تا مروری گذرا کنیم بر این کتاب و در مجموع آثار رضا براهنی. آقای سرکوهی،
بعد از عروسی چه گذشت در واقع میشو گفتش که در کنار آثار خوب براهنی نیست، اما به هر حال تمرینی است در اون فضای که بعداً در آواز کوشتگان تکرار شد، یعنی تصویری از دوزخ ساواک و دوزخ درون آدم‌های داستان، و اما خب به هر حال چاپ شدنش میشه بگیم غنیمتی.
آقای سرکوهی، ظاهراً آثار براهنی یک نقطه محوری داره که دائم به اون رجوع میکنه، مسائل سیاسی به طور مشخص، اتفاقاتی که پیش از جمهوری اسلامی بوده، نظام پهلوی، بیشتر به اون موقع برمیگرده و برخی مسائلی در این حاشیه.
ببینین، من حرف شما رو تایید میکنم که درست هست که آثار داستانی رضا براهنی که بعد از انقلاب اغلب نوشت که بهترینش میشه بگیم آواز کشتگان هست، درون مایه اصلیش یا یکی از درون مایه های اصلی یا فضاهای اصلیش در واقع دستگاه های سرکوب دوران شاست، بدون اینکه نویسنده البته تصویر خیلی دقیقی از اون دستگاه داشته باشه، اون رو سعی میکنه تصویر بکنه. اما من فکر میکنم این آثار رو در بستر دهه 60 و 70 اگر خاطرتون باشه در ایران به دلایل گوناگونی رمان تاریخی پرفروش، یعنی رمان هایی که یه مقدار حالت پاورقی دارن، یک مقدار جذابیت های سیاسی درش گنجانده میشه و یک مقدار هم به اصطلاح کشش پاورقی گونه، این نوع رمان ها خیلی خریدار پیدا کرد، پرفروش شد و در این حال هم بی خطر شد، چرا که درباره رژیمی بود که دورانش سپری شده بود. این آثار رو هم میشه در همون بستر، یعنی در بستر به اصطلاح رونق رمان های تاریخی، رمان هایی که در رمان هایی که به دوره شاه برمیگشتند
که در واقع کرد. مشکل سانسور هم نداشتن،
نه تنها مشکل سانسور نداشتن، استقبال هم ازشون میشد. خب مثلا برای اینکه هم به اصطلاح سیایی های دوران شاه رو نشون میدادند و هم اینکه در واقع به دورانی بود که هیچ حساسیتی در مورد اون دوران وجود نداشت. اما این نکته بسیار مهم هست که در این نوع رمان های تاریخی در بهترین انواع یا در بهترین نمونه های این نوع رمان تاریخی سیاست درونی رمان میشه و در واقع یک عنصر به یک مؤلفه ارگانیک رمان تبدیل میشه.
یک نکته که در مورد آقای رضا براهنی هست این است که ایشون هم در حوزه نقد ادبی، هم در حوزه رمان و هم در حوزه شعر فعالیت‌های زیادی داشته، تعداد زیادی مطلب نوشته، مقاله نوشته و در همه این حوزه‌ها هم کتاب‌های مستقل داره. آیا در میان همه اینها میشود از براهنی در این حال رمان نویس، شاعر و منتقد ادبی گفت، یا یک وجه آقای براهنی هست که بیشترین اهمیت رو داشته بین این سه وجه، یا شما چگونه نگاه میکنید به وجودی که ایشون؟
من تصور میکنم که در زمینه شعر، خب آقای براهنی از سال 1341 که آهوار باغ منتشر کرد تا کنون مدام در زمینه شعر به اصطلاح کتابهای متعددی منتشر کردن، اما گمان میکنم که این بودی نیست که حرف جدی دربارش بزنیم. در زمینه رمان هم خب ما با یه آثاری مثل آواز کشتگان روبرو هستیم که من فکر میکنم بهترین کار داستانی آقای براهنی هست، و هم با آثاری مثل رازهای سرزمین من یا آزاد خانم و نویسندش یا روزگار دوزخی آقای عیاد، که این رمان ها هم تا وقتی که برخی عناصر اجتماعی در جو کتاب اون وجود داره جذابیت دارن، اما بعدها که رمان قراره نه بر اساس جذابیت های گذرا بلکه بر اساس ارزش های ساختاری و طرح مسائل بشری، طرح ادبی شده و درونی شده این مسائل ادبی مورد بحث قرار بگیره، گمان نمی کنم چندان بحث فراوانی رو به خودش اختصاص بده. اما آقای براهنی در زمینه نقل ادبی به خصوص در دهه 40 و 50، یعنی که بعدها این مقالات در طلا در مصر در زمینه شعر و قصه نویسی در زمینه داستان منتشر شدن، چهره درخشان نقد ادبی ایران بود، گرچه که و در واقع او با یک پیگیری و استمرار و دانشی که روز به روز هم در جریان کار ارتقا پیدا کرد و به شعر و ادبیات معاصر ایران پرداخت و نقش مهمی داشت در معرفی شعر و داستان ایران در دهه 40-50 و همچنین برخی از مبانی نقد نویسی در دهه 40-50 در آثار برانی معرفی شدن. برای ما که جوان بودیم و این کتاب‌ها را می‌خوندیم، گرچه که متأسفانه نقد براهمی در دهه 40-50 بر شاعران که از او پیشتر بودند، بر شاعران نویسندگانی که پیشتر بودند و بر شاعران نویسندگان نسل خودش تأثیری نگذاشت، اما بر ما که جوان‌تر بودیم و می‌خواندیم تأثیر بسیار گذاشت. بر اونها تأثیر نگذاشت، چون که شیوه براهمی در جدل و طرح منیت براهمی هم نسل‌های او رو می‌آزرد، اما ما که جوان بودیم و می‌خواستیم چیز یاد بگیریم و موضوع جدل‌های آقای براهمی نبودیم، جدل‌ها رو در واقع سرگرم می‌شدیم با جدل‌ها، اما از کتاب‌ها می‌آموختیم. من فکر می‌کنم که اون طلا در مصر و قصه نویسی که قبلش به صورت مقالات در نشریات اون ادبی اون موقع آمد، بر ما که بر نسل بعد از براهمی، یعنی که من هم جزو اونها هستم، تأثیر بسیار مثبتی گذاشت و این چهره طبیعتاً موندنی.
آقای سرکوی، در بسیاری از آثاری که نوشته میشه درباره تاریخ ادبیات معاصر ایران یا در مورد مثلا تاریخ رمان ایران، شما میبینید که کمتر براهمی به عنوان، با وجودی که شما تاکید داشتید روی چند تا از آثارش، ولی کمتر به عنوان کسی که میشه به عنوان یک رمان نویس و یک رمان نویس مؤثر از او یاد کرد. بیشتر منتقدینی که در حوزه ادبیات داستانی مطلب نوشتند انگار که از کنار براهمی عبور کردند.
من گمان میکنم کار درستی هم میکنن، چون رازهای سرزمین من کتاب پرفروشی شد در زمان خودش، اما شما بهتر از من میدونید که پرفروش بودن دلیل ارزش‌های ساختاری یا هنری اثر نیست. طبیعتاً اگر کسانی بخوان راجع به براهمی بنویسند، باید به همون به نقد ادبی براهمی بپردازند که در اون زمینه براهمی حرفای زیادی برای گفتن داشت. در بعد از انقلاب براهمی مسئله زبان رو در شعر مطرح کرد و که شاگردان زیادی هم تربیت کرد با اون تفکر خودش، که متأسفانه این شاگردان در واقع که در کارگاه‌های شاعری و داستان نویسی براهمی بودند، خیلی از اونها اون استعداد و توانایی شاعر بودن، یعنی و نویسنده بودن رو نداشتن، اما یک سری نظریات عجولانه و شتاب‌زده‌ای رو یاد گرفتن و بعد
در واقع خیلی از منتقدین معتقدن که آقای براهمی شاگردان خوبی تربیت کرد اما شاعری رو نتونست تربیت بکنه.
ببین، دلیل داره، برای اینکه شما نمیتوانید شاعر تربیت بکنید. شعر در کاراکتر یک نفر این هستش که شاعر هست یا نیست. بعد البته خب آموزش و فرهنگ و اینا کمک میکنه به ارتقا اون استعداد. کسی نمیتونه با رفتن به کلاس کارگاه‌های شعر شاعر بشود، اما اگر شما استعداد و توانایی شاعر بودن رو داشته باشین، طبیعتاً کلاس‌ها بعضی‌ها میتونن کمک بکنن. مثلا اصل این هستش که در واقع بحثی که براهمی مطرح کرد در مقاله چرا من شاعر نیمایی نیستم هم آمده، اون بحث که در واقع درباره زبان شعر بود، یه تأثیر مثبتی گذاشت از این نظر که نسلی که بعد از انقلاب به طرف شعر آمد، تلاش بسیار خوبی کرد که خودش رو از زبان مسلط نسل‌های قبلی رها بکنه و ما این می‌بینیم در شعر دهه 70 و 80 این تلاش رو. براهمی در این زمینه با این نسل همراه شد و این تأثیر مثبت نظریات براهمی در مورد شعر بود. اما از اون ور، از اون جهت که این رو مطلق کرد در شعر و در واقع شعر رو به بازی زبانی تقلیل داد و اون جوهر شعریت رو در شعر نادیده گرفت، کمک کرد که خیلی از کسانی که بینش شاعران ندارن یا آثارشون شعر نیست، به صرف این که خب ما زبان رو میشه کنی، به یک نوع به اصطلاح خود شاعر بپندارن.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 71مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همین لحظه به پایان میرسه. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که برنامه هفتگی جنگ فرهنگی یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای اینکه در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید، پیشنهاد میکنم از وبسایت رادیو فردا دیدار کنید که لحظه به لحظه روز آمد میشه. همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید و همچنین میتونید ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل برای فرستادن ایمیل هست info radiofarda.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. آرزو دارم هر کجا که هستید تندرست و سرفراز و به دور از شادخاران باشید.